پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئولان دولتی هشدار داد انتخابات آنها را از مسائل مستمر کشور غافل نکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ به آلمان می رود. و دست کم 3 سرباز افغان در بمبگذاری انتحاری در بلخ کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به مسئولان دولتی هشدار داد که درگیر مسائل به گفته او روزنامه ای و تبلیغاتی انتخابات نشوند و انتخابات آنها را از مسائلی که او مستمر خواند غافل نکند. آقای خامنه ای در توضیح مسائل مستمر گفت مقاوم سازی کشور در کار اقتصادی یکی از این مسائل است که به گفته او دشمن نباید بتواند از طریق اقتصاد خواسته خود را تحمیل کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش گفت آنچه او دشمن نامید چون از دشمنی فرو میماند در لباس دوستی ضربه میزند. این صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای در زمانی مطرح شده که در پی دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای تهران در تلاش برای بهبود روابط و تعامل با جامعه بین‌المللی است. یکی از مهمترین حوزه‌های همکاری ایران با کشورهای غربی حوزه اقتصادی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در اجلاس امنیتی مونیخ که از روز جمعه 23 تا 25 بهمن ماه برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد.
برای اجلاس امنیتی مونیخ دعوت عالی‌ترین سطوح کشور انجام شده و در این اجلاس جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه شرکت خواهند کرد. در حاشیه اجلاس مونیخ گفتگوهای بین‌المللی وین در ارتباط با بحران سوریه هم قاعدتاً برنامه‌ریزی که دارن انجام میدن جهات زیربط مبتنی بر این هست که نشست بین‌المللی مرتبط با بحران سوریه هم انجام بشه که اگر این نشست برگزار بشه باز از جمله اهداف مشارکت وزیر محترم امور خارجه در این اجلاس خواهد بود، اضافه بر خود اجلاس و مسائل مرتبط با این اجلاس که پیگیری خواهد شد.
پیشتر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود جان کری وزیر خارجه آن کشور برای ادامه گفتگوهای سوریه و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ 21 بهمن ماه به آلمان خواهد رفت. مذاکرات صلح سوریه با شرکت دولت و مخالفان سوری و با میانجیگری سازمان ملل متحد هفته گذشته متوقف شد. قرار است گروه حمایت از سوریه که از جمله آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی از اعضای آن هستند برای بررسی راه‌های پیشبرد یافتن راه حل برای سوریه در مونیخ دیدار کنند. در صورت حضور عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در این گفتگوها، این اولین بار خواهد بود که از زمان قطع روابط تهران و ریاض وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی بر سر یک میز می‌نشینند. از دیگر سو حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید درباره دستگیری 3 صیاد بوشهری توسط نظامیان کویتی به شکل شفاهی نکاتی بیان شده است، اما از سوی مقام‌های کویتی هنوز به شکل کتبی مسئله اعلام نشده است. به گفته آقای جابری انصاری دستگاه دیپلماسی ایران مطلع شده که در خلیج فارس درگیری ایجاد شده است و وزارت امور خارجه موضوع این 3 نفر را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کند. روز یکشنبه عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفته بود کویت حاضر به ادرایی کمترین اطلاعات درباره این صیادان نیست و مقام‌های کویتی را به بهره برداری سیاسی از دستگیری آنها متهم کرد. آقای جمیری گفته است که این 3 نفر مشغول ماهیگیری بودند و حال به اتهام‌های به گفته او واهی متهم شدند. نماینده بوشهر، گناوه و دیلم نام افراد دستگیر شده توسط کویت را عبدالحسین باختر، ایمان دریاپور و عباس عباسی اعلام کرده است. و بنابر گزارش‌ها از استان بلخ دست کم 3 سرباز افغان در یک بمبگذاری انتحاری که یک اتوبوس ارتش را هدف قرار داده بود کشته شدند. سخنگوی فرماندار بلخ در این باره گفته است که بامداد دوشنبه بمبگذار انتحاری با پای پیاده به سمت این اتوبوس که حامل سربازان بود حمله کرده است. این مقام افغان افزوده است که 18 تن از افراد نظامی نیز در این حمله مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. افراد مسلح طالبان اخیراً حملات خود علیه افراد نظامی را در سراسر افغانستان افزایش دادند. استان بلخ عموماً از مناطق امن‌تر افغانستان ارزیابی می‌شود. معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران برای مذاکره پیرامون دریافت وام دولتی از روسیه وارد مسکو شد. تاکنون دو کشور مشغول بررسی اعطای دو وام به ارزش کمی بیش از 7 میلیارد دلار بودند، اما مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر هفته گذشته خودش به مسکو اعلام کرد که از مسئولین روس قول مساعد برای تامین اعتبار طرح‌های 40 میلیارد دلاری روسیه در ایران رو گرفته. گزارش آنا رایسکایا گزارشگر ما از اوکراین رو بشنوید.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو از ورود محمد خزایی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی این کشور به روسیه خبر داد. هیئت متشکل از مقام های معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، وزارت نیرو و راه آهن او را در این سفر همراهی می کنند. طی سفر 3 روزه به مسکو، مسئولین ایرانی با مقامات روس درباره نهایی کردن قرارداد اعتبار صادراتی دولتی روسیه برای تأمین مالی پروژه برق‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون و طرح احداث یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس مذاکره خواهند کرد. مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در این رابطه به خبرنگاران گفت طرح‌های مختلف به ارزش 40 میلیارد دلار بین روسیه و ایران پیش امضا شده که باید نهایی و اجرا شود. او ابراز امیدواری کرد که در سال جاری میلادی روسیه وام‌هایی که پیشتر وعده آن را داده بود پرداخت کند. این وام‌ها عبارتند از خط اعتباری 2 میلیارد یورویی که قرار است بانک اقتصاد خارجی روسیه آن را تأمین کند و همچنین وام 5 میلیارد دلاری که تأمین آن بر عهده وزارت دارایی روسیه است. قرار بود وام 5 میلیارد دلاری بهره زیر 5% داشته باشد و زمان بازپرداخت آن 10 ساله باشد که دوران تنفس 3 ساله نیز برای شروع بازپرداخت پیش بینی شده. اما به تازگی سرگی استرچاک معاون وزیر دارایی روسیه که رای زنی باوی قرار است بخش اصلی برنامه سفر هیئت ایرانی به مسکو باشد اعلام کرد که وزارت دارایی روسیه اعتبار آزاد برای اعطای وام به ایران در اختیار ندارد. به گزارش روز شنبه روزنامه روسیه کامرسانت، ارائه هر گونه وام به کشورهای خارجی به دلیل کسری بودجه روسیه به حالت تعلیق درآمده و گشودن خط اعتباری برای ایران نیز در حال از ابهام قرار دارد. لنیت سایف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، عزم روسیه برای سرمایه گذاری در ایران را جدی نمی داند.
Не будет работать формула, при которой иранцы будут нам делать какие-то преференции за то, что мы когда-то их поддержим.
Мы روس مطمئنند که ایرانی ها در ازای حمایتمان از این کشور در دوره تحریم اکنون برای ما شرایط ویژه قائل خواهند بود. اما این نظریه کاملا بی اساس است. برعکس، در شرایطی قرار داریم که ایران از بار تحریم ها رهایی می یابد، اما ما همچنان تحت تحریمیم. از جمله دسترسی بانک های ما به اعتبارهای خارجی محدود است، پس هزینه ما برای تثبیت جایگاه خود در ایران دوچندان می شود. مطمئنم در شرایط سخت رقابتی تنها می توانیم در رشته فنی نظامی در ایران فعالیت داشته باشیم و به غیر از آن همکاری ما بسیار ناچیز باقی خواهد ماند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوایل آذر ماه گذشته برای شرکت در نشست اوپک گازی به تهران سفر کرد و پس از دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مصمم بودن دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری و از جمله اختصاص 5 میلیارد دلار خط اعتباری به ایران خبر داد. اما علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که در روزهای گذشته به مسکو سفر کرده بود گفت که از رئیس جمهور روسیه و سایر مقام‌های ارشد این کشور قول مساعد در راستای تأمین مالی همه طرح‌های روسیه در ایران اعم از پروژه‌های اتمی در بوشهر دریافت کرد. او ارزش این طرح‌ها را بالغ بر 40 میلیارد دلار برآورد کرد و افزود که با 7 میلیارد دلار وام مناسبات اقتصادی روسیه و ایران به جای نخواهد رسید. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری واکنش معاون اول قوه قضاییه را به دنبال داشته. از جواد کوروشی بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه شنبه شب در برنامه نگاهی که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی از جمله گفت اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کنند و آنها را زیر سوال ببرند و مردم را بدبین کنند مرتکب جرم می شوند. آقای محسنی اژه‌ای بدون نام بردن از کس و یا کسانی گفت در هفته‌های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولین زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می‌تواند هم مصداق توهین، هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد.
در این هفته‌های اخیر و به خصوص در این یک اوج 10 روز اخیر بعضی از حرف‌هایی زده شد، حتی بعضی از زبان مسئولین، به اصطلاح بعضی از نهادها و بعضی از افرادی که حالا ادعایی هم دارن در کشور، بعضی از مسائل گفته شد که حتما میتونه مصداق هم تشویش اذهان عمومی باشه، هم میتونه مصداق توهین باشه، هم میتونه تقریبا مصداق تحریک افراد باشه، خدای نکرده، برای دست زدن به بعضی از اعمال خلاف قانون.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه بسیاری از این توهین‌ها و یا به گفته آقای اژه‌ای این جرم‌ها نیازی به شاکی خصوصی ندارند.
بسیاری از اینها ضرورتی نداره که حتما شکایت خصوصی باشه. ببینید بعضی از اینها جنبه عمومی داره، دادستان خودش میتونه ورود پیدا بکنه. اگر کسی توهین بکنه به مسئولین الان دستن در کار و قانونی انتخابات، چه در وزارت کشور چه در شورای نگهبان، اینها اگر چنان چه کسی به حسب وظیفه‌شون نسبت بهشون توهین بکنه، نیاز به شکایت خصوصی نداره، یقینا پرونده تشکیل میشه و اینها جمع‌آوری میشه و به وقتش برخورد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی حدود دو هفته پیش از جمله گفته بود
مردم اگه ببینن در انتخابات رأی تحمیلیه قطعا تکرار نمی کنن، اما اخیراً دیگه نهادهایی در کشور به وجود آمدن که اجازه هم ندارن در انتخابات فعال باشن جز رأی دادن، اونها دخالت میکنن، خب کشور کم کم ممکنه این خطر بی‌تفاوتی در مردم بود. کی به ما اجازه داده؟ ما همه از مادر متولد شدیم، آزاد آفریده شدیم، هیچ کس هم نمیتونه به ما بگه چجوری فکر کنید. راهنمایی میتونن بکنن. انتخابات 92 اگر بنا بود همون مسیر گذشتش عمل بکنی اینجور نمیشد، بالاخره محکوم اومدن.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان بر این باور است که شخص مورد نظر آقای محسنی اژه‌ای کسی جز اکبر هاشمی رفسنجانی نمیتواند نباشد.
حرف‌های آقای اژه‌ای یکی دو روز بعد از حملات بی سابقه هاشمی رفسنجانی به شورای نگهبان به بهانه رد صلاحیت حسن خمینی گفته میشه. این نشانه بزرگی است از اینکه آقای اژه‌ای مستقیما از هاشمی رفسنجانی سخن میگه. نشانه دوم این هست که در این روزها تقریبا به غیر از هاشمی هیچ کس به مصاف شورای نگهبان نرفته، حتی اصلاح طلبان هم ترجیح دادن تقریبا سکوت کنند. سابقه واکنش‌های آقای اژه‌ای به آقای هاشمی هم دلیل سومی است که ما رو به این نتیجه میرسونه که تنها مخاطب آقای اژه‌ای کسی نبوده جز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از آقای مهدوی آزاد پرسیدم با در نظر گرفتن شرایط سیاسی در ایران آیا امکان پیگرد اکبر هاشمی رفسنجانی آنچنان که آقای محسنی اژه‌ای میگوید میتواند قابل تصور باشد؟
در اینکه حذف کامل هاشمی از قدرت مدت هاست به یکی از اهداف اصلی جناح افراطگرا تبدیل شده هیچ تردیدی نیست. از نظر سابقه عملکرد جمهوری اسلامی هم برکناری آقای هاشمی هست یا حتی محاکمه او خیلی بعید نیست. حداقل سرنوشت کسانی مثل بنی صدر، مرحوم آیت الله منتظری، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و حتی محمد خاتمی نشون میده که سرز محال خیلی در نظام اسلامی محال نیست. اما واقعیت این هست که از نظر نشانه شناسی هیچ قرینه ای برای اینکه نشون بده آیت الله خامنه ای تصمیم برخورد تمام عیار با هاشمی و یک بحران عمیق داخلی پیش بره وجود نداره، مخصوصا حالا که دولت در اختیار حامیان آقای هاشمی است. در واقع اگر چنین قصدی وجود داشت حتما قدم اولش رد صلاحیت هاشمی بود، نه تایید صلاحیت او. بنابراین فکر میکنم این حرفای آقای اژه‌ای جزئی از همون بازی قدیمی تهدید و ارعاب باشه که با هدف ترساندن و ساکت کردن منتقدان شورای نگهبان گفته میشه. دقیق تر اگر بخوام بگم فریاد دورشو کورشوی محتسب در وسط بازار سیاست ایران.
به نوشته سهام نیوز و در ادامه حملات تندی که در روزهای گذشته به اکبر هاشمی رفسنجانی می شود، محمد حسن نبوی معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه با ابراز نگرانی درباره بیت آیت الله خمینی گفته از آقای هاشمی حرفای خیلی بدی زده است. به شورای نگهبان گفته که شما را چه کسی تایید کرده که شما می‌خواهید دیگران را تایید کنید؟ باید به ایشان گفت تو را کی تایید کرده است؟
جواد کوروشی گزارش می‌داد.